ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تداوم برجام شد. رئیس تشکیلات فلسطینی خواستار کمک پوتین برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای همکاری مشروط با روسیه و چین اعلام آمادگی کرد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود.
Would be very wise to preserve an agreement that denies it a weapon of mass destruction.
خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیک هیلی، فرماندار فعلی کارولینای جنوبی، جایگزین سامانتا پاور در سازمان ملل خواهد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواسته است تا مانع از تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم شود. صاحب رایگات، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین، صاف، روز جمعه گفت، پیام محمود عباس به ولادیمیر پوتین را او شخصا در جریان سفر اخیرش به مسکو تحویل وزیر امور خارجه روسیه داده است. محمود عباس همچنین در مصاحبه با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شد گفته است با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نه تنها نقش آمریکا در حل این منازعه زیر سوال خواهد رفت، بلکه راه حل دو دولت مستقل نیز نابود می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است مشکلی نمی‌بیند که در مسائل گوناگون با روسیه و چین همکاری کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه گفته است تحریم‌ها علیه روسیه را فعلا حفظ می‌کند، اما اگر مسکو به گفته او به یاری آمریکا بیاید آماده لغو آنهاست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره چین نیز گفته است تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانیش پایان ندهد او تضمین نمی کند که به سیاست چین واحد پای بند باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان های تروریستی نامیدند وضع شدند. باراک اوباما روز جمعه با صدور فرمانی تحریم های غیر هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما لغو تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته‌ای ایران که یک سال پیش انجام شد همچنان به قوت خود باقی است. باراک اوباما با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی موفقیت آمیز بوده است افزود اما فعالیت های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. و ارتش عراق با اشاره به مقاومت سنگین گروه حکومت اسلامی در نبرد موصل اعلام کرد تا کنون حدود یک چهارم از محوطه دانشگاه این شهر را کاملا به کنترل خود درآورده است. شاهدان عینی از صدای انفجارها و دود متصاعد از محوطه دانشگاه در بامداد شنبه خبر دادند و ارتش عراق گفته است که عملیات در جنوب شرقی این دانشگاه ادامه دارد. در واشنگتن کاندیداهای عضویت در شورای امنیت ملی دولت آینده آمریکا نسبت به روابط با روسیه هشدار داده و میگویند که دولت ولادیمیر پوتین در پی مختل کردن نهادهای آمریکا و اروپا است. علاوه بر این رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز روسیه را به دخالت در امور آمریکا متهم کرده و گفته است که روسیه ولادیمیر پوتین یک تهدید محسوب می شود. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را بشنویم.
ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس، کاندیدای مقام وزارت دفاع آمریکا، و مایک پومپیو، نامزد ریاست آینده CIA، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور، روز پنجشنبه در دو نشست جداگانه، یکی در کمیته نیروهای مسلح سنا و دیگری در کمیته امور اطلاعاتی این مجلس، روسیه را دولتی مهاجم و خشونتگرا توصیف کردند که در عرصه بین المللی باید با مقاومت سخت و محکم ایالات متحده روبرو شود.
I think it's under the biggest attack since World War II, sir, and that's from Russia, from terrorist groups.
جنرال ماتیس میگوید که به باور او ایالات متحده امروز هدف بزرگترین حمله ها از هنگام جنگ جهانی دوم به این سو قرار گرفته و این حمله ها از طرف روسیه و گروه های تروریستی صورت میگیرد و چین هم البته سهم خود را بر دریای جنوبی چین انجام میدهد.
The most important thing is that we recognize the reality of what we deal with Mr. Putin.
جیمز ماتیس افزود بسیار مهم است که واقعیت رابطه با آقای پوتین را درک کنیم و اینکه او تلاش می‌کند تا اتحاد ناتو را در هم بشکند. از این رو لازم است که برای دفاع از خود تمام امکانات دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و همینطور گام مشترک از جانب ناتو را به کار گیریم. این نظامی کهنه‌کار و فرمانده پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که در آخرین مرحله خدمات نظامیش سرفرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده را بر عهده داشت، به قانونگذاران همچنین گفت که روسیه بر آن شده تا رقیب استراتژیک آمریکا در جهان بشود. ژنرال 66 ساله گفت که علاوه بر همکاری بین دولت‌ها و اتخاذ استراتژی یکپارچه، آمریکا همواره باید متحدان جهانی و شریکانش را هم مد نظر داشته باشد. و ما در نشست کمیته امور اطلاعاتی مجلس سنا، مایک پومپیو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب برای ریاست آینده سازمان CIA برگزیده شده، اظهار عقیده کرد که روسیه بار دیگر با حالت تهاجمی در اروپا ظهور کرده و ضمن اشغال سرزمین‌های همسایگانش برای از بین بردن گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هیچ کاری نکرده است.
Russia has reasserted itself aggressively, invading and occupying Ukraine, threatening Europe and doing nothing to aid in the destruction and defeat of ISIS.
آقای پومپیو عرصه سایبری را هم مرکز توجه روزافزونی خواند که همواره مورد استفاده دشمنانی مانند چین و روسیه قرار می‌گیرد. او از این دو با عنوان دشمنان پیچیده یاد کرد و اشاره‌ای هم داشت به دیگرانی که با صفت کمتر پیچیده توصیف می‌شوند. مایک پومپیو گفت مقابله با این دخالت‌ها باید در اولویت CIA قرار گیرد.
With respect to Iran, we must be rigorously objective in assessing.
آقای پومپیو به مسائلی در ارتباط با ایران هم پرداخت و از جمله گفت که اجرای توافق اتمی برجام باید هدفمند و با دقت پی گرفته شود. و افزود اگرچه پیشتر در مقام عضویت کنگره با توافق برجام مخالفت ورزیده، ولی در پست مدیریت CIA نقش او تغییر خواهد کرد و صرفاً به گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها خواهد پرداخت.
ایران، the world's largest state sponsor of terror, has become an even more emboldened and disruptive player in the Middle East.
مایک پومپیو همچنان دولت ایران را پشتیبان تروریسم نامید که بیش از پیش مخل اوضاع خاورمیانه شده است. و ما در کنار دیدگاه‌های این دو عضو آینده دولت آمریکا، پل ریان رئیس مجلس نمایندگان نیز نسبت به چگونگی روابط با روسیه هشدار داد.
Russia is a menace, a global menace.
آقای رایان روز جمعه گفت روسیه یک تهدید است، یک تهدید جهانی که توسط مردی چون ولادیمیر پوتین رهبری می شود که منافع آمریکا را هدف گرفته است. رئیس مجلس نمایندگان افزود روسیه کوشیده تا در روند انتخابات آمریکا دخالت کند. اگر در انتخابات دخالتی می شود، یعنی با هدف تأثیر گذاشتن صورت می گیرد که برای این کار جایی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که یک هفته دیگر به طور رسمی در کاخ سفید واشنگتن مستقر خواهد شد، نسبت به تفاوت دیدگاه‌ها در کابینه آینده خود واکنش مثبتی نشان داده و بامداد آدینه در یک پیام توییتری از آن استقبال کرده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
من آقای هاشمی رفسنجانی از این دنیا رفت. از این به بعد آنچه را که در جهت همنوایی با این حکومت هست از طرف ایشون پخش میکنن. میخوان اون مقدار اعتبار و آبرویی که ایشون کسب کرد به علت مخالفتش با بعضی از روش‌ها، اون را هم از این فرد مرده بگیرن. ولی نزدیک به 4 دهه کافیه برای اینکه مردم بتونن درست قضاوت بکنن.
آقایون دلواپس، تندرو و سپاهی، لطفاً موقع خرید بلیط هواپیما توجه کنید که از هواپیماهای بعد از برجام استفاده نکنید و حتماً نوع روسی هواپیما را انتخاب کنید.
بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی از او به عنوان شخص دوم انقلاب اسلامی یاد کردند. اما احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد میگوید در نگاه آیت الله خمینی از همان اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه‌ای بود. نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان همچنین گفته آیت الله خمینی با حکم خود در واقع آیت الله منتظری را از سمت امام جمعه تهران عزل و آیت الله خامنه ای را جانشین او کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنوید.
هنوز جسد مرحوم آقای هاشمی در گور آرام نگرفته. ظاهرا نزدیکان آیت الله خامنه ای فرایند تحریف تاریخ رو شروع کردند. این البته تازه اول سحر هست. بعد از ترور آقایان مطهری و بهشتی در اوایل انقلاب، پنج نفر یعنی آقایان احمد خمینی، اکبر هاشمی، علی خامنه ای، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی حلقه اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند. توی این پنج نفر بنابر تمام شواهد و روایات آقای هاشمی نزدیکترین، با نفوذترین و مؤثرترین فرد به مرحوم آیت الله خمینی بود. از شورای انقلاب تا حزب جمهوری اسلامی و تحولات کلیدی نقش داشت. علاوه بر ده‌ها حکم ویژه آیت الله خمینی رئیس مجلس، در این حال مسئول اداره جنگ بود. بعد هم به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد که با توجه به ساختار کشور در دوران جنگ او را عملاً یک سر و گردن از رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بالاتر قرار داد. جالبم این هست که تا حالا حتی خیلی از اصولگرایان هم آقای هاشمی رو نفر دوم نظام بعد از بنیانگذار جمهوری اسلامی میدونستند که همیشه با سکوت توأم با رضایت یا تایید تلویحی خود آقای خامنه ای مواجه میشد. برای من فکر میکنم آقای علم‌الهدا تلاش میکنه آیت الله خامنه ای رو بعد از سالها از زیر چتر و دین آقای هاشمی خارج کنه.
آقای مهدوی آزاد، اگر ما استدلال شما رو بپذیریم که آقای هاشمی رفسنجانی در دوران حیات و قدرت آیت الله خمینی نفر دوم بودن، این سوال به وجود میاد پس چطور شخص دوم بعد از آیت الله خمینی رهبر نشد و نفرات بعد از اون آیت الله خامنه ای رهبر شدند؟
یادمون نره که بر اساس خاطرات آقای هاشمی ابتداءً قرار بود یک شورای رهبری متشکل از آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و آیت الله خامنه ای تشکیل بشه که خبرگان البته با اصل شورایی بودن مخالفت میکنند. اما در مورد آیت الله خامنه ای سه دلیل وجود داشت. دلیل اول این بود که بنا بر شواهد مختلف آقای هاشمی همیشه دوست داشت نقش یک پدرخوانده رو بازی کنه، به بازیگری در پشت صحنه علاقه بیشتری داشت. ظاهرا تصور میکرد به دلیل روابط بسیار نزدیکی که اون زمان با آیت الله خامنه ای داره و همچنین حضور بعدیش در جایگاه ریاست جمهوری، برای همیشه بازیگردان اصلی سیاست ایران باقی خواهد ماند. دلیل دومش حضور بنیادگرایان مذهبی بود که اون زمان خیلی فشار می آوردند. در اون مقطع آقای خامنه ای هم به دلیل سوابق حوزوی بیشتر، هم تندروی‌های بیشتر، محبوبیت بیشتری در بین تندروهای حوزه علمی قم داشت. و دلیل سومش هم این بود که هاشمی تصور میکرد رهبری بعدی یک مقام نسبتاً تشریفاتی خواهد بود. اون زمان مجموع دفتر آیت الله خمینی به اندازه یک اتاق امروز دفتر آقای خامنه ای نبود. جایگاه رهبری مطلقاً چنین تشکیلات عظیمی رو نداشت.
آقای علم‌الهدا در استدلال خودشون مبنی بر اینکه در نگاه آیت الله خمینی از همون اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه‌ای بوده، میگه که آیت الله خمینی با حکم خودش در واقع آیت الله منتظری رو از سمت امام جمعه تهران عزل کرد و آیت الله خامنه‌ای رو به جای ایشون گذاشت.
متاسفانه حرفای آیت الله علم‌الهدا دروغ مسلم تاریخی و تحریف بزرگ هست. اساسا معرف اصلی خود آقای خامنه ای برای عضویت در شورای انقلاب آقای آیت الله منتظری بوده. البته خود آقای خامنه ای میگوید آقای مطهری. بعد از درگذشت آیت الله محمود طالقانی امام جمعه وقت تهران در شهریور 58، آیت الله خمینی آقای منتظری رو منصوب کرد. حدود 3 ماه بعد آقای منتظری استعفا داد بر اساس شواهد موجود و نهایتا دی ماه آقای خامنه ای منصوب شد. معرف آیت الله خامنه ای شخص آقای منتظری بوده. این نه تنها در خاطرات آقای منتظری آمده که حتی آقای هاشمی هم در خاطراتشون رو تایید کرده. و نهایتا آقای منتظری برای مشروعیت بخشیدن به آقای خامنه ای خودش در اولین نماز جمعه او شرکت کرد و به او اقتدا کرد. گفته میشه حتی آقای بهشتی در اون مقطع مخالف بوده. بنابراین اول اینکه آقای منتظری عزل نشد خودش کنار گرفت و دوم اینکه آقای خامنه ای توسط آقای منتظری به عنوان امام جمعه وقت تهران معرفی شد.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.
موسیقی.